أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. گفتیم مقدمتاً برای ایزاه معنای صراط مستقیم مطالبی رو باید عرض بکنیم. چهار مطلب تا اینجا بیان شد. محصل این مطالب و نتیجه مطالبی که به عنوان مقدمه گفته شد این است که صراط مستقیم به معنای راهی است که در اون به طور کلی هم فکر و هم قلب و روح انسان و نیز اعضا و جوارح انسان خالی از شرک و زلالت و به دور از گمراهی و ظلم و در عین حال توحید مطلق باشه، یعنی عمق ذهن انسان حتی خاطرات ناشایست درش نباشه، در عمق ذهن انسان توحید به معنای واقعی، این که لا مؤثر فی الوجود الا الله، توحید ذاتی، توحید علمی، توحید عملی، این در عمق ذهن و باور و اعتقاد انسان باشه. اگر این اعتقاد باشه هیچ شرک و زلالتی درش نیست و در نتیجه ظلم محقق نمیشه، چون شرک و زلالت بر طبق آیات قرآن مساویه با ظلمه. این از آیات قرآن به دست میاد که هر شرکی زلالته و در این حال هر زلالتی شرکه و بزرگترین ظلم شرک به خداست. لذا کسی که از شرک و زلالت دور باشه ظلم به این معنا نداره و به دیگران هم ظلم نمی کنه، چون ظلم اقسامی داره: ظلم به خداوند، ظلم به خیشتن و ظلم به مردم و دیگران. کسی که به این مرحله از توحید برسد که به خدا ظلم نکنه قطعا به خودش و به مردم هم ظلم نمی کنه. اگر می بینیم ظلم به ناس، ظلم به مردم و ظلم به نفس صورت می گیره، این ریشش ظلم به خداست، چون شرک یا زلالت و گمراهی در طریق برای او رخ داده، لذا ظلم به دیگران و ظلم به خودش هم میکنه. کسی که خداوند را رب الارباب و مؤثر در عالم، تنها مؤثر در عالم وجود بدانه، کسی که در ذهنش برای غیر خدا حسابی باز نکنه و در مقام عمل و در زندگی هم واقعا همه به اصطلاح امور را به سوی او بداند، خب این دیگه که انه خدا را کما هو حقه یافته. حالا کما هو حقه که معنا نداره، در حد ممکن معرفت پیدا کرده. وقتی که معرفت به خدا پیدا کنه ظلم به او نمی کنه، یعنی حقوق، واجبات و تکالیفی که به عهده اوست انجام میده، وظائف جوارحی و تکالیف جوانحی همه را مراعات میکنه، در دام شیطان گرفتار نمیشه. چنین آدمی در حقیقت ظلم به نفس نکرده و چنین آدمی وقتی با دیگران مواجه میشه حقوق دیگران رو تضییع نمیکنه و مراقبت بر حقوق دیگران داره. پس صراط مستقیم، حالا این آیات البته در قرآن زیاده که عرض به حضور شما شرک و کفر را از مصادیق بارز ظلم معرفی کرده، مثل این آیه که شیطان بعد از این همه که حالا خیانت میکنه و اذلال میکنه در قیامت به خداوند عرض میکنه انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم، که مضمونش اینه که من به اون چه که شما انجام میدادید و من رو شریک جرم خودتون میدانستید کفر میورزم و بیزارم. شیطان که خودش منشأ همه اون جرمها و خطاهایی است که از دیگران سر زده، عرض به حضور شما میگوید من به آنچه شما انجام میدادید و من رو شریک جرم خودتون قرار میدادید کفر میورزم. مهمش اینه، برای این که ستمگران و ظالمان لهم عذاب علیم، ان الظالمین لهم عذاب علیم، یعنی تو این آیه شرک به خدا در حقیقت به عنوان ظلم معرفی شده. خب قطعا صراط مستقیم درش شرک نیست، این نقص و آفت درش وجود نداره. پس صراط مستقیم یک راهی است که در اون تمام اجزا و تمام جزئیات فکر و روح و قلب و عمل انسان به سوی حق تعالی است و هیچ حفره‌ای درش وجود نداره. این صراط مستقیم برای همینه که در روایات اهل بیت و ائمه معصومین به عنوان صراط مستقیم معرفی شدن. من چند تا روایت براتون میخونم ببینید تعابیری که در روایات راجع به صراط مستقیم وارد شده مختلفه. من این چند تا روایت رو حالا به عنوان مثال، چون روایتی که به تعبیر و تطبیق داده شده صراط مستقیم بر اونها زیاده، من به عنوان نمونه عرض میکنم و بعد یه جنبندی هم دارم. انا امیر المؤمنین علیه السلام و اما قوله اهدنا الصراط المستقیم فذالک الطریق الواضح من عمل فی الدنیا عملا صالحا فانه یسلک علی الصراط الی الجنه، بهار الانوار جلد 10 صفحه 61. میفرماید منظور از صراط مستقیم یک راه روشنه. خب این راه روشن چیه؟ بله، فذالکت طریق الواضح، من عمل فی الدنیا عملا صالحا فانه یسلک علی الصراط الی الجنه. کسی که در دنیا عمل صالح انجام بده این داره بر روی صراط به سوی بهشت میره. این به هر حال خودش قرینه بر این هست که صراط که در آیات و روایات وارد شده در همین دنیاست. پل صراط که حالا عرض به حضور شما در قیامت گفته میشه، این یک وجه و یک بخشش همینه. یعنی کسی که در این دنیا داره عمل صالح انجام میده یعنی داره بر روی صراط به سوی بهشت میره. البته تو بعضی روایات داریم که یه صراط در دنیا داریم یه صراط در آخرت. اون حالا بعدن من معناش رو خواهم گفت، ولی اجمالا طبق این بیان صراط یعنی چی؟ عمل صالح. در روایتی از امام صادق علیه السلام درباره این اهدن الصراط المستقیم این چنین فرموده، قال علیه السلام الطریق و معرفت الامام. صراط مستقیم یعنی راه و شناخت امام. نور الثقلین جلد 1 صفحه 21. این صراط مستقیمه، یعنی امام را بشناسی و در اون راه حرکت، راه و شناخت امام. در عرض به حضور شما بعضی روایات تطبیق شده بر دین. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اهدنا الصراط المستقیم، یعنی دین الله الذی نزل جبرائیل علی محمد صلی الله علیه و آله. بهار جلد 36 صفحه 128 رسول خدا می‌فرماید صراط مستقیم همون دینی است که خداوند بر پیامبر نازل کرده. یا مثلا در یه روایتی از مفضل ابن عمر وارد شده که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصراط فقال هو الطریق الی معرفت الله عز و جل. نور الثقلین جلد 1 صفحه 21. اینا روایاتی است که به طور کلی صراط مستقیم رو تطبیق کرده بر دین، معرفت امام، معرفت الله و عمل صالح. تو بعضی روایات به خصوص نام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و اهل بیت برده شده. عن الصادق علیه السلام الصراط المستقیم امیرالمؤمنین علیه السلام، معان الاخبار صفحه 32. یا مثلا از امام سجاد علیه السلام وارد شده است که می‌فرماید نحن ابواب الله و نحن الصراط المستقیم. اینم نور الثقلین جلد 1 صفحه 22. بله حالا عرض میکنم، ببینید حالا من چه جنبندی از این روایت ان شاء الله عرض خواهم داشت. ان صادق علیه السلام والله نحن الصراط المستقیم، والله ما صراط مستقیمیم. اینم نور الثقلین جلد 1 صفحه 21. خب ببینید این روایات که در بعضی صراط مستقیم منطبق شده بر دین، در برخی تطبیق بر عمل صالح داده شده، و در بسیاری از اینها تطبیق بر امام معصوم علیه السلام و اهل بیت، یعنی خود پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت. جمع‌بندی روایاتی که در باره صراط مستقیم و توضیح صراط مستقیم وارد شده همین مطلبی است که ما عرض کردیم. صراط مستقیم اگر انطباق بر امام معصوم پیدا میکنه، برای اینه که امام معصوم از خود پیامبر گرفته و اهل بیت عصمت و طهارت این ویژگی ها رو دارن، یعنی در کمال اعتقاد و توحید اعتقادی هستن، یعنی در عمق باور و ذهن اونها لا مؤثر فی الوجود الا الله و خودشون رو برای خودشون هیچ شأنی قائل نیستن. عمل اونها عمل صالح، اونها از عمل صالح چیزی فروگذار نمی کنن. هر عمل صالحی که متصور باشه متناسب با ظرف زمانی و مکانی از اونها سر می زنه. جوانه اونها همش عرض به حضور شما آمیخته با یاد خدا و توحیده. هیچ قصوری در اطاعت ندارن، معصیت خدا را ندارن. بر این اساس صراط مستقیم یعنی نحوه سلوک و زندگی امام معصوم. خب همینجا از جمله خطاهایی که صورت میگیرد که اهل بیت که میگن صراط مستقیم، یعنی که انه راه عرض به حضور شما سعادت فقط اینه که ما اسمن و لفظن ولایت اهل بیت رو بپذیریم، اما در عمل بین ما و اونها هزاران سال فاصله باشه این مهم نیست. این اشتباهه. اگر گفته می شود اینها صراط مستقیمن، یعنی یک مدل و الگویی که ما این رو باید در زندگی سرمشق خودمون قرار بدیم، این صراط مستقیم. هر چه تلاش بکنیم بهره ما از سلوک پیامبر و معصومین بیشتر باشه، به صراط مستقیم نزدیکتر شدیم. اگر کسی دین پیامبر را بپذیرد، ایمان به خدا بیاره، عمل صالح انجام بده، خدا را بشناسه، امام را بشناسه و بداند چگونه باید زندگی کنه و قصور در اطاعت نداشته باشه، معصیت خدا نکنه، توحید واقعی رو در عمق اعتقاد و رفتارش باور داشته باشه، این میشه صراط مستقیم. حالا ببینید ما چقدر با این صراط فاصله داریم. ما الان در صراط مستقیم نیستیم، ما در سبیلی از سبل الهی هستیم. اگر از خدا میخوایم ما را به صراط مستقیم هدایت کن، یعنی ما را به اونجا برسون، به اونجا نزدیکتر بشیم. پس صراط مستقیم یعنی ایمان خالی از شرک و زلالت، عمل صالحی که در اون قصور نیست، معرفتی از امام که ما را ملزم به حرکت در مسیر اونها بکنه، و معرفتی از خدا که هیچ نحوه ظلم نه نسبت به خداوند، نه نسبت به نفس و نه نسبت به دیگران درش نباشه. این صراط مستقیم. و وقت این صراط صراطی است که امنیت کامل داره. اونهایی که در این صراطن قطعا به مقصد میرسن، اونهایی که در این صراطن به طور تضمینی اهل نجات و سعادتن. اختلاف در این صراط نیست. عرض به حضور شما امنیت و اطمینان از وصول به مقصد در این صراط هست. حالا بعدن راجع به اصحاب این صراط، این که چه ویژگی هایی دارن، انشاءالله توضیح خواهیم داد. ما فعلا داریم خود این صراط رو معنا میکنیم. صراط مستقیم یعنی چی؟ اون وقت بر این اساس عرض به حضور شما سبل الهی که قبلا هم گفته شد خداوند راه‌های متعددی رو به عنوان راه به سوی خودش معرفی میکنه، سبل الهی با صراط فرق میکنه. نسبت صراط مستقیم با سبل الهی اون وقت این میشه. دقت کنید، دو تا توجیه برای نسبت، یا دو تا توجیه برای نسبت بین صراط مستقیم و سبل خداوند میتونیم ذکر کنیم. میگیم سبیل مؤمنین، سبیل مجاهدین، سبیل منیبین، اینا همه سبل الهی، سبیل عالمین، سبیل متقین، خب اینا هم همه سبیل به سوی خدا هستن. صراط مستقیم در واقع یک شاهراهی است که همه حقیقت و همه عرض به حضور شما اون چه که به عنوان نور قابل تصوره اونجا وجود داره. سبیل های دیگر هر کدام یک بهره ای از حقیقت صراط مستقیم رو دارن، هر کدام یک بهره ای دارن و در عین حال کمبودهایی دارن. در صراط مستقیم کمبود نیست، همه ی حقیقت اونجاست، اما در سبل الهی هم نقص هم امتیازه. لذا میبینیم کسانی که در سبل الهی، در سبیل الله، در یک سبیل خاص الهی حرکت میکنن، اینها گاهی مشکلاتی پیدا میکنن. از یه جهت یه امتیازی دارن، از یه جهت یه نقص هایی در اونها وجود داره، چون هنوز در صراط مستقیم قرار نگرفتن. مثل بنده و جناب عالی، تازه اگر به اصطلاح خوشبین باشیم، در این سبل الهی داریم حرکت میکنیم، هم نقص هایی در ما وجود داره، هم آفت هایی وجود داره. هرچه اون سبیل بهرش از صراط مستقیم کمتر باشه، اون راه رو را کمتر به سوی خدا میبره. هرچه سبیل بهرش از صراط مستقیم بیشتر باشه، راه رو را بیشتر به سوی خدا هدایت میکنه. درصد اطمینان وصول به مقصد در سبل مختلف الهی بستگی به این داره که چه مقدار از اون صراط مستقیم بهره‌مند باشه. بسیاری از ماها تازه بهترینمون تک بعدی هستیم، بسیاری از ما تک بعدی هستیم. وقتی ذهنمون و رفتارمون و زندگیمون در یک بعد برجسته میشه، از ابعاد دیگه غافل میشیم. خب اینم نمیتونیم بگیم این رو به سوی خدا نداره. یا عارف عزلت نشین بریده از اجتماع، صائم النهار قائم اللیل، اینم داره به سوی خدا میره، ولی بهره‌ای که این داره با بهره یک عابد عارفی که در متن اجتماع حضور داره و دستگیر مردمه و به رفع نیازهای مردم اهتمام می‌ورزه کاملا متفاوته. انحصار وصول به خداوند در یک سبیل عزلت نشینی یه امتیاز، این از یک جهت امتیازه، ولی نقص‌ها و آفت‌های زیادی داره. این با صراط مستقیم فاصله داره. در صراط مستقیم امیرالمؤمنینه که اونطور عبادت میکنه، اونگونه میجنگه و اونگونه با یتیم برخورد میکنه و حکومت و ریاست براش هیچ ارزشی نداره. یک کسی ممکنه اهل دستگیری از مردم باشه، اما در توحیدش، در عبودیتش مشکل داشته باشه. اینم یه بهره ای از صراط مستقیم داره، ولی بهرش اندکه. به هر میزانی که داره بهره میبره به سوی خدا حرکت میکنه، اما این حرکت کنده، راهش دوره. دقت میکنید؟ و در این حال خطر داره. این که میگیم خطر داره، کسی که در گوشه غار سالهای سال زندگی کرده، به عبادت مشغول بوده، واقعا هم عبادت میکرده، جز خدا رو هم نمیدیده، اما وقتی این آدم پا میشه میاد یه روز تو شهر با یه، فرض کن، چهره زیبا برخورد میکنه، دلش میلرزه، همه رو به باد میده، این یعنی اون خطری که در کمینش بود، این یعنی این که در صراط مستقیم نبود. صراط مستقیم اگر بود این آفتها رو نداشت، نقص نداشت. شاید البته اون صراط مستقیم معلومه. حالا میگیم اصحاب صراط مستقیم کیا هستن و عرض به حضور شما نسبت دیگران با اون اصحاب چگونه است، ولی هرچه انسان بهرش از صراط مستقیم کمتر باشد، ریسک وصول به مقصدش بالاتره، خطرش بیشتره، آفتهای بیشتری در انتظار او هست. سبل الهی همه به سوی خدا هستن. پس ما یه صراط مستقیم به سوی خدا داریم و یک سری سبل الهی. من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا. اونجا هم هدایت به سبل الهی هست. اما حالا نسبت سبل الهی با صراط مستقیم چیه؟ اینجا تصویر کردیم یه صراط مستقیم داریم که همه حقیقت درشه و یه سبل الهی داریم که اینا هر کدام بهره ای از صراط مستقیم دارن. با اون تفاوت‌هایی که گفتیم برای صراط مستقیم و سبیل، حالا سبیل الهی، اینجا معلوم میشه که در صراط مستقیم امنیت و اطمینان و عرض به حضور شما آرامش وجود داره، اما در سبل الهی اگر یه اطمینانی هست، اطمینانش ضعیف‌تره، امنیتش پایین‌تره، خطرش بیشتره، امکان عدم وصول به مقصد هست، امکان این که وسط راه متوقف یا عقب گرد بکنه وجود داره. وقت نسبت این صراط و سبل یکی از این دوتاست، اونطوری که حالا عرض به حضور شما گفتن، از جمله مرحوم علامه هم در المیزان این رو می فرماید، این است که یا در واقع مجموع اون سبل با هم می شوند صراط، صراط، صراط مستقیم همه اون سبیل هاست. یعنی اگر همه سبل الهی رو کنار هم بگذاریم، حالا نامگذاریش کار نداریم، ما این که حالا به چه نامی نامیده بشن، همه راه ها، مثلا فرض بفرمایید یک راه عمل به احکامه، یک راه تصفیه درون و آراسته شدن به فضائل اخلاقیه، یک راه عرض به حضور شما معرفت خداوند و امامه، مجموعه این راه ها. حالا اگر به تک تک فروع احکام هم بخوام اطلاق سبیل بکنیم که دیگه خیلی میشه، سبیل نماز، سبیل روزه، سبیل حج، سبیل جهاد، اینا همه سبیلن. هر تکلیفی، هر عرض به حضور شما فضیلت اخلاقی، هر شناختی در هر درجه یه سبیلی به سوی خدا، معرفت به سوی خدا یه سبیله، دین یه سبیله که خودش البته شاخه های مختلف داره، عمل صالح، پرهیز از معصیت، اینا همه سبیل، مجموع این سبیل ها با هم میشه صراط مستقیم. چون ائمه و اهل بیت عصمت و طهارت همه این سبیل ها رو با هم دارن، صراط مستقیمن. این یک احتمال. احتمال دیگر این که بگیم این راه ها علی رغم تعدد همه منتهی می شود به یک شاهراه که به اسمش صراط مستقیم. این راه های فرعی بعد از آنی که با هم متصل میشن، میشن صراط مستقیم. دقت فرمودید؟ یعنی تا زمانی که این راه ها متصل نشدن اسمش صراط مستقیم نیست، ولی وقتی کسی این راه ها رو طی کرد، هر کی از راه وقتی که آمد یک جا جمع شد، میشه اسمش صراط مستقیم. پس صراط مستقیم یا همه اون سبیل هاست، یا اون سبیل ها وقتی با هم یک جا اجتماع پیدا می کنند و اتصال پیدا می کنند، تبدیل می شن به یک بزرگ راه، می شن صراط مستقیم. یه عرض به حضور شما تعبیر رو، یعنی تنزیلی یا تنزیری رو مرحوم علامه دارن که ما میتونیم بگیم صراط مستقیم نسبت به سبیل های خدا مثل روح نسبت به بدن. همان طوری که بدن در زندگی حالات مختلف داره و در هر حالی غیر از حال دیگر، مثلا بدن انسان زمانی که جنین یک طوره، یک حال داره، وقتی که به دنیا میاد یک گونه است، به مرور که رشد میکنه بدن انسان تغییر میکنه، در دوران طفولیت، در دوران بلوغ، در دوران نوجوانی، در دوران میانسالی، در دوران سالخوردگی، اینا تغییرات بدن انسان هست، ولی همه اینا یه روح داره، اونم روح این آدمه. از جنین تا آخر روح، روح یک انسانه. میگن عرض به حضور شما نسبت سبیل ها و صراط اینجوری، سبیل ها که انه مثل بدن انسانه که اطوار مختلف پیدا میکنه، و صراط مثل روح، روح انسانی. عرض به حضور شما در همه این دورانها اون روح اصیل، اون روح پاک بر اساس فطرت الهی است، تا آخرم میمونه اینجور، این از بین نمیره، ممکنه زنگار بگیره، ولی اون فطرتی که فطرت از الله التی عرض به حضور شما فطر الناس علیها، اون به همون حال هست، لا تبدیل لخلق الله. فطرت انسان هیچ وقت ممکنه متروک و مهجور بشه، ولی از بین نمیره. اما بدن انسان، بدن انسان عرض به حضور شما این تغییرات و تطورات رو داره. نسبت سبیل سبل الهی با به اصطلاح این صراط میشه این. دقت فرمودی؟ حالا صراط مستقیم اجمالا معناش معلوم شد چیه و سبل الهی چیان و نسبت اینها چگونه است، که حالا ما ببینیم کجا هستیم، ما چقدر با اون صراط مستقیم، حالا دیگه باید عاجزانه تر از خدا بخوایم اهدنا الصراط المستقیم. راه راست گفتنش راه مستقیم، راه با استقامت ساده است. اما هرچه ما تلاش بکنیم تازه خودمون رو میتونیم به این یه خورده نزدیک بکنیم. ما خیلی تلاش بکنیم مواظب جوارحمون باشیم گناه نکنیم، اما فکر و خیالمون که ماشاءالله یله و رهاست، همه چی توش هست، از گناه و کفر و شرک و ظلم تا دیگه هر چیزی که بالاخره خاطرات ناشایست در ذهن ما زیاد، خطورات ذهنی ما پر از آفت. حالا اینا رو هم تازه پاک کنیم، سطح معرفت ما چقدره؟ چقدر به امام معرفت داریم؟ چقدر به خدا معرفت داریم؟ چقدر به توحید ایمان و باور داریم؟ چقدر لا مؤثر فی الوجود الا الله را بهش ملتزم و معتقدیم؟ اینه که باید بالاخره واقعا تو نمازهامون هم خودم هم شما همه وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم بدانیم از خدا چی رو میخوایم، خدای ما رو به اون سمت ببر. اینی اجباری راجع به معنای صراط مستقیم. حالا تا عرض به حضور شما باز مطالبی هست. اصحاب صراط مستقیم یه ویژگی هایی دارن، اون ویژگی ها رو باید بگیم انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.